کار رو خیلی خیلی محکم ببینیم. در کنار اون در مسیر آموزش باید حتما آموزش‌های لازم داده بشه. در حوزه رسانه باید حتما ما کنترل بکنیم که واقعا بچه‌ها ارزشات که الگوسازی نکنن. در حوزه امکانات و تجهیزات باید یه نظر قیمت و هزینه ورزش رو کاهش بدیم، در کنارش قرار بگیره. و بعد یه نکته هم که هست، معرفی سلبریتی های درست و استاندارد. من این نکته رو به عنوان نکته آخر عرض بکنم. خیلی از چهره های بزرگ ورزشی در دنیا به هیچ عنوان، جناب آقای فیروزی عزیز، به سمت دخانیات نمیرن، اصلا نرفتن، حتی به سمت مواد الکلی نمیرن، خیلی اصلا دنبال این مسئله نیستن. و خیلی از بچهای ما خبر ندارن. خیلی از این چهره های فوتبال، چهره های هنری، چهره های ابشار بسکتبال، خیلی از چهره های رشته های بدنسازی مسائل مختلف واقعا اصلا به سمت دخانیات نمیرن. حتی یک محیطی که درش دخانیات مصرف کردن رو وارد نمیشن، ولی بچهای ما خبر ندارن. اینها باید الگوسازی بشه، اتفاقا باید این مسائل به اطلاع بچهای ما رسونده بشه که در همه این پکیج، یعنی اون جنبه‌های حقوقی، ارزون کردن ارزشات ورزش، شناسوندن چهره‌های اصلی و درست.
خیلی متشکرم.
سلبریتی در دنیا به جوانامون میتونه موثر باشه.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر حسین بابویی، مدیر کل سابق ورزش دانش آموزی کشور، و همچنین جناب آقای خسرو جمشید ایرانی، مدیر اندیشکده حکمرانی ایرانی بر مبنای حکمت خسروانی. هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم و امیدوارم که باز هم در برنامه‌های آتی دیدگاه‌های شما عزیزان رو در این برنامه بشنویم. شما رو به خدا می‌سپارم و از شما زنده باشین آقای بابویی. و از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو که با این برنامه سایه روشن به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات همراه ما بودید. امیدوارم که مجموعه مباحث مطرح شده در این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکارانم بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار خانم ستاره حمیدی، هماهنگی آقای علی حمیدی و من هم محمد فیروزی که توفیق داشتم همراه شما در این برنامه باشم. تا برنامه دیگر از این مجموعه، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، وقتتون به خیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم مردم ایران. قبلا توی برنامه خدمتون عرض کردم و حتی تصاویر و گزارش هایم دیدین از گروهی از هنرمندان سینما، کارگردانان، نویسندگان، بازیگران که مشغول ساخت دوتا سریالن. یعنی دوتا سریال که داره با کارگردان های متعدد و متفاوت ساخته میشه. یه قسمتشو فکر کنم شما میسازین یا دوتاشو خانم آج؟
یکیشو ساختم تمام شد.
تمام شد؟
بله بله.
جنگ تموم نشده هنوز.
فکر میکنم روز سوم فروردین تمام شد.
و فیلم برداریتون؟
بله بله بله. و یه ضبط 5 روز و نیمه بود و خیلی تجربه هیجان انگیزی بود. بله.
نوشتنش و
همه
ساختش و
در واقع از لحظه ایده تا خروجی یه چیزی حدود 10 روز طول کشید، اونم به دلیل اینکه یک صحنه انفجار داشتیم که جلوه‌ی ویژه بصریش کمی زمان برد. بله.
سایر خانم آقایونی که کارگردانی میکنن قسمت های دیگر رو، اونام کارشون تموم شده؟
بعضی ها کارشون تموم شده، در محلی پست هستن، بعضی هم قرار همین روزها شروع بکنن. بله.
اسم مجموعتون سر و
سپید سرخه و اسم اپیزود من هم هست تهران تورنتو.
تهران تورنتو.
بله.
تو این جنگ طرف حساب ما تورنتو نیست لاغش.
آره نه، یک در واقع خانواده یک زوج جوانی بلیتی دارن که شب 9 اسفند پرواز کنن برن، همه زندگیشون رو تبدیل به دلار کردن و جنگ میشه، فرودگاه بسته میشه و حالا اتفاقاتی که برای این خانواده میفته به این دلیل تهران تورنتوه. بله.
انشالله به سلامتی. چرا فکر کردیم با این سرعت شما دوستاتون تهیه کننده در واقع اون سازمانی که حوزه هنری کار شما رو انجام میداد؟
اوج هست. اوج سازمان فیلم. بله.
آها، چون دو تا مجموعه، یکی رو سازمان بله، بله. اوج داره انجام میده، یه سریال دیگر رو هم
بله،
حوزه هنری.
بله بله.
شما تو مجموعه بودین و هستین.
اوج هستش.
چرا فکر کردین با سریال بسازین با این سرعت؟ چی باعث میشه که فکر کنین مردم الان لازمه که یه قصه راجع به جنگ ببینن؟
شما چه کاری بلدین همون کار رو انجام میدین، شما اجرا بلدین، الان دارین اجرا میکنین، چون کاری که فکر میکنین به بهترین شکل حالا به زعم خودتون فکر میکنین میتونین انجامش بدین، همون کار رو انجام میدین. من فکر میکنم در حد توان و تخصص سوادم همین کار فقط بلدم انجام بدم، این کار و نمایشنامه نوشتم و نمایش کار کردم. علاوه قاعده به خاطر شرط فعلی نمیشه نمایش کار کرد، پس بنابراین باید یه کار دیگه انجام میدادم. برای همین به نظر میرسه که ساختن در واقع سریال انجام شدنی تره.
آره. خانم لیلی حاجی فیلم خیلی خوب دارن، سرهنگ ثریا.
بله.
دیدین دیگه، تلویزیون هم بزن نشون داد.
بله بله.
آره 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 آره.
به این روزا که فکر میکردم همین تجمعات میدانی و مرد و اینا، فکر میکردم مثلا اگه این اتفاق تو هر کشور دیگه افتاد بود چقدر نمایشنامه نویساشون شروع میکردن کار کردن. مثلا شما فکر کنین، تخیل کنین تو بولیوی یه سری خانواده معدنکار خانوماشو میان هر روز سر یه ساعت مشخص بودن دور یه میدونی میچرخن، ولی شما فکر کنین چقدر نمایشنامه نویسا اینو به عنوان یه کنش معدنی در موردش مینوشتن، کار میکردن، این پرفورمنس رو نقد میکردن. ولی نمیدونم چرا قلمهای ما فعلا خاموشه در مورد جهان نمایشنامه نویسی در مورد این رخداد ویژه. میدونین میگم تا ظرفیت های خیلی گسترده و جذاب و متفاوتی داره، ولی نمیدونم چرا همیشه دیر اتفاق میفته آن چیزی که به درستی باید نوشته بشه و اجرا بشه.
من با چند نفری اتفاقا هم پیش پای شما عصری داشتم با یه نفری حرف میزدم که میگفت از روز بعد شهادت رهبری و تعبیر مظلومانه رو هم به کار میبردیشون، میگفت بعد از شهادت مظلومانه رهبری شروع کردم به نوشتن.
بله.
آخراش هم ببینم چی میشه. دیگران هم همینطور، شاید حالا مقیداتی که وجود داره در مورد نوشتن، در مورد بعضی ها به سرعت شما همه نیستن دیگه، خود طول بکش.
میدونی خود در مورد تئاتر فضای نمایشنامه نویسی کمی متفاوته. حالا به سرعت نوشتن هم خیلی باهاش موافق نیستم، چون که مثلا در مورد اتفاقات دیگه هم همین ماجرا رو باهاش مسئله بودم. مثلا در مورد شهادت حاج قاسم میفهمم دوستان علاقه منو، خیلی به سرعت مینویسم، ولی همش هیجان، یعنی اسلوب درستی نداره و یه دفعه به خودم میبینی انبوهی متن تولید شده که کیفیت لازم برای اجرا نداره. به نظرم وقتی که سفارش داده میشه یه ذره کار خراب میشه. شاید بذارن هر کسی خودش با اندیشه و تأمل خودش و احساس فردی خودش بره سراغ سوژه کارشو تولید بکنه و بعد بیان حمایتگری بکنن. ولی وقتی که اینجوری سفارش داده میشه و شور و هیجان صرفا درش هست، به نظرم شاید قوام لازم رو پیدا نکنه. این نظر آره. شخصی ما
آره.
حالا به هر حال ترجیح هم اینه که چند تا کار تولید بشه ولی کار خوبی باشه، تا انبوهی کارهایی که فقط در واقع یک کمیتی دارن و کیفیتی ندارن. یعنی فکر کنم شأن تئاتر اینه، یعنی نظر شخصی من.
شأن مردم همینه.
بله دقیقا شأن آره. مردم هم همینه.
اون یکی سریالی که مشغولش بودین خانم یاماموتو چی شد؟
هیچی، جنگ شده و ما متوقفیم. بله بله.
آها، اون پس تموم نشد.
نه، ما یه 10 قسمتی آماده است. زندگی کونیکو یاماموتو، تنها مادر شهید ژاپنی، خیلی کار چالش برانگیزیه، چون نزدیک 4-5 قسمت به زبان ژاپنی تولید شده. کار بسیار پرچالش و پردردسری بود. امیدوارم به شرط حیات بتونم تمومش بکنم. بله.
انشالله که سلامت باشیم. تهران چقدر چرخیدین؟ خب حالا سر کار بودین عموما.
بله بله.
نمیدونم شما مثل من ماها هم هممون اینجوریم، یعنی با دوستانم توی این برنامه عموما فقط فاصله خونه تا استودیو رو طی میکنیم و دفتر کار. بله. و اینها. خیلی به شایقم ببینم شما تهران رو چه شکلی دیدین؟
انگار تهران روز با تهران شب کمی فرق میکنه. انگار مثلا این تجمع بخشی از سبک زندگی ما شده، یه قرار شبانه است. نمیدونم الان میتونم بگم تهران روز با تهران شب تصویر من ازش دو تا تصویر متفاوته. تهران شب انگار در یک وضعیت غم شعف، در واقع ترکیبی از غم شعفه، میدونین یه حال عجیب غریبی داره.
رفتین میدون رو؟
یه میدونی که نزدیک خونمونه، هفته تیر. بله، مسجد الجواد چرشب رفتم. بله.
حالا جالبه که میدون ها به دلایل مختلف، شاید آدمایی که بیشتر جا جمع میشن و اینها، متفاوتن. یعنی بعضیا فکر میکنن که چون تصویری که ما تو تلویزیون نشون میدیم یا عکاسا عکس میگیرن، اینها انبوهی از مردم وایستادن و کسی مثلا داره سرود میخونه، نوحه میخونه، سخنرانی میکنه، پرچما داره میچرخه. اصلا مثل هم نیست.
بله.
من یه ذره تجربه کردم با فرصت کم، میدونا حال و احوالشون و فضا و کاری که میکنن کاملا متفاوت. اگر تجربه نکردین پیشنهاد می‌کنم این کارو بکنید، یعنی مثلا
چند میدان مختلفو آره، تجربه.
آره آره کنن. تو یه شبم مثلا اگه تونستین هفته تیر رو برین مثلا ولیعصر، مدو ولیعصر برین، انقلاب بیاین بالا، ونک، نمیدونم برین، متفاوته.
قطعا همینطوریه. بله به هر حال،
یعنی مردم خودشون شکل میدن.
بله.
با حال و احوال شخصی خودشون. عدسی نخوردین؟
عدسی نه، ولی چایی تا دلتون میخواد. چرا؟
نوشه جان.
نوشه جان. حالا این چیزایی که میگین هم وچه متفاوتی از ماری، یک زیست درستی به ماجرا میده. ولی من همیشه به این فکر میکنم بعدش از این چی تعریف کنم، چون الان باید سیوز کنم، همش دنبال سیوز کردم، چون بعدش قراره
که
ذخیره بسره. نه اصلا میگم، من اصلا میگم آخه یه اصطلاح خودم هر وقت یه جایی هستم میگم که همش ذخیره کن، ذخیره کن صداها رو، ذخیره کن صورتها رو، ذخیره کن کلمات رو، ذخیره کن. الان بیشتر در حالی هست یعنی به این ایده فکر میکنم که چه چیزی بعدم برای تعریف کردن دارم از این میدان ها، از این تجمع. اون بچهش برام جذاب تره، نه یه روایتگری. چه جوری میتونم یه درامی توش پیدا کنم؟ به هر حال قطعا قصه ها و روایت های متکثری میشه در این میدان ها. بله. پیدا کرد.
خیلی ممنونم که گفتین متکثر.
بله،
همه مردم.
بله،
همه مردم، همونایی که هنوز از خونه بیرون نیومدن و میترسن از خونه بیرون بیان، تا فوج عظیمی از مردم که میان و اینجا هم متکثر.
بله واقعا همین جوریه.
باقی کتاب که نرفتین این روزا؟
باقی کتاب نرفتم، ولی این روزا بهشت کوچک خودم بازسازی کردم تو خونه و خیلی خوش میگذره
با کتابا.
ببینید مثلا من فکر میکنم همه آدم ها هم یه تصوری از بهشتشون دارن، هم از جهنمی که ممکنه عقوبت کارهاشون باشه. یه تصور زمینی ممکن ازش هر کسی شخصی داشته باشه. مثلا سارت میگه دوزخ دیگرانن وقتی نتونه آدمها رو تحمل کنه. حالا من برای خودم یه بهشتم. بهشتم من این شکلی آقای شهیدی فرق که خونه باید خیلی تمیز باشه، بارونم باید بیاد، نه از اون بارونای تاریک سیلاسا که حالا آدم باید
ملایم.
و یه موسیقی هم باید تو بکراند باشه،
موسیقی
نه یه چای تازه دم و رمان. این مثلا بهترین لحظات زندگی منه. الان یه فرصتی که برای خودم مرتب بهشت درست کنم، بهشت دو ساعته، بهشت 40 دقیقه‌ای. و حالا در مورد غم شعف گفتم، الان اگر مثلا بخوام امشب این بهشت رو دوباره بازسازی کنم، شاید یه تکنوازی و در واقع آواز و تکنوازی غلامعلی پورعطایی رو بذارم، مثلا از من چرا رنجیده ای.
خراسانی.
آره خیلی موسیقی نواحی رو دوست دارم.
فوق العاده.
آره میدونین چون توش یه غم شادی وجود داره. حال الان منم واقعا اینجوریه، هم خوشحالم. بله. هم ناراحتم.
بله.
این ترکیب عجیبیه این غم شادیه، برای همین در این روزگار غم شادی فقط برای خودم ذخیره میکنم از تصویر آدم ها، از دیالوگ هاشون. خیلی وقتا گوش میکنم با همدیگه چی میگن. خب اینجوریه توی حداقل تو میدون محله ما اینجوریه که یه مجری مراسم هست و میاد صحبت میکنه، قرآن خونده میشه، یه مراسمیه، یعنی یک برنامه هست. بعد فواصل اینها آدم با هم حرف میزنن، همسایش میاد، اون یکی میاد، گفتگوهایشون برام خیلی جذاب، اینم در مورد چی صحبت میکنن،
خواستگاری میکنن.
بله، نوآرا شاید خواستگاری بکنن. این نکتهش هم این که من خیلی خجالت میشم با صدای بلند شعار بدم، یعنی این مشته اینجوری نمیاد بالا، همش فکر میکنم همه به من نگاه
میکنن یا پرچم دستم بگیرم. آره، هنوز توی آره، اندازه
آره، نمیدونم، یه ذره مثلا معذب هستم،
نمیدونم.
ولی تماشای آدم ها رو خیلی دوست دارم، فکر میکنم که تماشا کردن آدم ها به قصدی، به قصد درام پیدا کردن، خودش یکی از لذت بخش‌ترین کار هست. برای همین همین دیگه فکر میکنم که
بهترین موقعیت اتفاق آره. همه قصه
بله،
خانوم
دقیقا. اگه هر کجای دیگه دنیا بود چهار تا آدم هم دوتا مقاله می نوشتن رو نمیدونم، از منظر جامعه شناسی، از منظر پرفورمنس فلان تحلیل میکنن و میگفتن یک جریان ادبی اصلا درست میشد
که میشه.
بله، از این جهت خیلی برای من در واقع جذاب
ماجرا اتفاق میفته. ولی بعضی حالا بهشون هم نمیدونم حق بدیم دیگه، تاخیر فازی بالاخره وجود داره، با انگاره های گذشته شون بله. خیلی متفاوته، یه دفعه همه چی درونشون فرو ریخته وقتی مردمو دیدن.
بله،
یه فهم دیگه ای از مردم داشتن، حالا دارن یه تصویر دیگه میبینن. خوشحال اونا که با کتاب خوش میگذرونن. خانم لیلیاج، ما شما رو به عنوان نویسنده و کارگردان تئاتر و سینما و تلویزیون میشناسیم.
بله.
چند سال پیش بود که شما رفتین توی حسینیه امام خمینی و اونجا جمعی بودند و حضرت آقای شهید نشسته بودند و براشون حرف زدین.
بله.
چند سال پیش بود؟
فکر کنم یک سال، دو سال قبل بود فکر میکنم. اگر
خیلی ازش نگذشته، حالا مردم های اخبار اینا رو دیده باشن. بله، جلسات شما رو یادشونه. چی گذشت؟ چجوری شد؟
خب در مورد رهبر شهید اون حرف زدم، واقعا من کمترینم، واقعا با همه تواضع هم اینو میگم، چون میشم فکر میکنم در مورد حضرت آقا میشه مناقب ها خواند، میشه فضائل ها گفت، واقعا من کمترین که در واقع با شناخت اندک خودم دارم در موردشون صحبت میکنم. واقعیتش وقتی که به من گفتن که برای دیدار رهبری انتخاب شدم که خدمت حضرت آقا حرف بزنم، شما جای من، چون شما اجرا میکنی این چیزا علاقایده خیلی براتون امر بدیهی و کم استرسیه برای کسی که مرتب داره صحبت میکنه و سخنوری میکنه، علاوه بر استرس خیلی زیادی که به من در واقع منتقل شد در همون لحظه که دوستان حوزه هنری زنگ زدن که برای این ملاقات انتخاب شدم، همش به این فکر میکنم که در مورد چه چیزی حرف بزنم. علاقایده در باره رشته های دیگه، خانوم های دیگری در رشته های دیگه که متخصص بودن دعوت شده بودن، انتظار میرفت که من در مورد نمایشنامه حرف بزنم، در مورد سینما حرف بزنم، در مورد چه چیزی حرف بزنم. ولی دلخوش به این بودم که قرار هست در برابر کسی صحبت بکنم که خیلی خوب رمان رو میشناسه و اولین کلمات اینجوری شروع میشه: شما که خانواده تیبا رو خوندین، پاردایان ها رو خوندین، ادبیات جهان رو میشناسین، پس حالا خواهش میکنم حرف های من رو هم بشنوین. این خودش اولین در واقع نقطه اتصال بود. به همه ما گفته بودن که 5 تا 7 دقیقه باید صحبت بکنین. خب آدم خیلی نکات به ذهنش میرسه که باید در اون تایم محدود در موردش حرف بزنه. دقیقا دیدین که مثلا دیدین چکیده مقاله میگن حتما باید 300 کلمه بشه. من خب شب قبل تمرین کردم، یک بار متن سخنرانیمو نوت برداشتم و تمرین کردم، شد 5 دقیقه خورده، گفتم همه چیز مناسبه. صبح خیلی زود بعد میرفتیم در واقع حسینیه امام خمینی خدمت حضرت آقا، صبح خیلی زود بود. بماند که من شب قبل چقدر کابوس دیدم آقای شهید، و کابوس ها شبیه استراب هایی که دارم، اصلا شبای داوری جشنواره تئاتر فجرم از این دست استرس ها و کابوس ها رو دارم، اصلا خواب میبینم که کلا بازیگرم نمیاد، یه اتفاقی افتاده تو سالن، آدم هیچ خواب عمیقی نداره تا صبح. واقعا برای من اینجوری بود، خواب عمیقی نداشتم واقعا تا صبح. و دیدین که وقتی که شما وارد بیت میشین همه وسایل شما رو میگیرن و فقط اون نوت هایی که بعد با خودمون میبردیم رو اجازه داشتیم ببریم داخل. و من چون که من چشم ضعیف شده اینا رو به خط درشت‌تر نوشته بودم، دو تا کاغذی که به هم منگنه نشده بودن. وارد حسینیه که شدم، اولین اتفاقی که برام افتاد، خب این مراسمات اولیه که انجام شد، من سخنران سوم بودم. قبلش به ما گفته بودن که هر وقت که کاغذی رفت داده شد به سخنران، یعنی که 1 دقیقه تا 30 ثانیه باید جمع‌بندی بکنیم و تا میفهمی که نفر بعدی تو هستیم. میدونین که زمان امر نسبیه، مثلا شما عجله دارین زمان میدوه، شما منتظر چیزی هستین زمان کش میاد. دو تا خانم بزرگواری که قبل من صحبت میکردن، اون 5 دقیقه 7 دقیقه های اونها به علاوه در واقع توضیحاتی که مجری مراسم میداد، برای من دو تا کات سری بود، دو تا مثلا 20 ثانیه کات بود، اینقدر زمان برای من سری میگذشت. و دستم کردم تو جیب پالتوم، دیدم یه دونه کاغذ هست، کاغذی که مطالبات رو نوشته بودم، نه متن سخنرانی. یعنی انقدر استرس داشتم که اونو تو کیفی که تحویل داده بودم گذاشته بودم. آره، و دقیقا همزمان بود که کاغذ رفت به سخنران دوم و من میدونستم 30 ثانیه دیگه منو صدا میکنن. و به خودم گفتم لیلیاج، این کار مایه همه روزهای تئاتری توه، بخاطر این که خیلی از بیانی که به قول معروف جوست نباشه، توش توپق باشه، ریتم رعایت نشه، خیلی بدم میاد.
مرتب و ترتمیز و به اندازه. من با ترجمه کنم.
بازیگرا که میان پشت صحنه، من همیشه دعواشون میکنم. مثلا به من میگن چطور بود با بدجنسی تمام، گفتم خیلی بد، خیلی بد اگر توفق میزدن. یا مثلا گفتم استثنائن امشب بد نبودین. اون لحظه به خودم گفتم این کارمای توه و الان کلی توپق خواهی زد. و تولد حضرت زهرا بود، تمام در دیوار بیت رو در واقع نوشتار خوشنویسه یا فاطمه زهرا اینها بود. وقتی که موجی اسمامو صدا کرد، همون لحظه که بلند شدم گفتم یا حضرت زهرا من توپق نزنم لطفاً. خیلی برام مهم بود، چون می‌دونستم که به عنوان یه تاثری بعدم وسط میشم، میگن حالا مثلا فلان خانم دکتر قبلی جامعه شناسه، اون یکی توی بیو مثلا بیوتکنولوژی، بیو در واقع شاخه های دیگه ژنتیک و اینا قرار بوده صحبت کنه، تو تاثری هستی، تو باید درست صحبت میکردی. و واقعا این حس رو داشتم که میگفتم یا حضرت زهرا خواهش میکنم من امروز توفق نزنم. خیلی میتونم بگم بالاترین میزان آدرنالینی که در 3-4 سال گذشته تجربهش کردم اون دیدار دقیقا.
و بلند شدین برفتن؟
بله.
و زمین زیر پاتون خالی میشد؟
راستش
اینو نداشتی؟
اینو نداشتم، ولی به محض اینکه اولین کلمه شروع شد در مورد پاردایان ها خانواده تیبو علاقمندی از اتاق به ادبیات صحبت کردم و در مورد مشکلات نمایشنامه نویسی، احساس میکردم که کسی که در واقع نفر اول مملکت و داره میشتم، به احساس قلبیم این بودش که با فهم درست و بازی داره کلمات من پذیراست و این خیلی حس خوبی به من میداد. و حالا وقتی که در واقع همه چیز تمام شد، خیلی هم آخرش پرشور شده بود که این همه سال از جمهوری اسلامی میگذره، میگیم بانوان جشنواره تئاتر فجر داریم، فیلم فجر داریم، یه بار دبیرش خانوم باشه. همینجوری رو و سعیم به حضرت آقا میگفتم شاید خانم‌ها دبیر جشنواره‌های هنری شما بشن، هم زیباتر به لحاظ زیبایی شناسی برگزار کن، هم پول کمتری خرج کن، اونا بلدن چجوری جشنواره درست و درمون با زیبایی شناسی و کیفیت ولی با پول درست خرج کنن. دیگه این کلمات خیلی پرشور هیجان شد و خانم هایی که در واقع در حسینی بودن برای من دست زدن و اولین بار بود که دست، یعنی نه که اولین بار در حسینیه، سومین سخنران که بودم برای دو تا بزرگوار قبلی علاقاید صلوات و اینها میفرستن و شکن دست زدن و خیلی فضای هیجان انگیز برای من بود. آقای شهیدی فر، وقتی که منم نشستم، خانم دکتر فاطمه رایگانی قبل من صحبت، ما هر دومون خیلی تشنه بودیم، یعنی دیدین که دهن آدم خشک میشه. بله. و یه همچین حسیه.
بله.
و وقتی که به حضرت آقا گفتم که آقا همه از شما چفی و انگشتر میخوام، من از شما چفی و انگشتر نمیخوام، آقا برگشتن اینجوری به هم نگاه کردن و اون لحظه میگفتم خدای خواهش کنم کلمه بعدی یادم نره. و خیلی میگم این تجربه منحصر به فردیه. امروز که با شما صحبت میکنم خیلی خوشحالم که اون دیدار رو رفتم. آدم ها اینقدر متاسفانه فضا دو قطبیه، یک عالمه تردید شما رو محاصره میکنه، شما با یه تلفن یه عالمه تردید، با یه تلفن که با یه دوستی صحبت میکنین یه سری تردیدها به شما تزریق میشه، با نفر بعدی صحبت کن یه سری تاییدها به شما تزریق میشه. یعنی شما مرتب وقتی دارین یه کار هنری انجام میدین، حالا دوستان دیگه احتمالا حرف من تصدیق میکنم، مرتب شما در معرض تاییدها و تردیدها هستین. امروز که با شما صحبت میکنم خوشحالم که تردید نکردم و اون دیدار رفتم، چون اگر نمیرفتم امروز جز حسرت های بزرگم.
حتما تو نسبت به کار خودتون، شما حتما میدونستین اون روز که رفتین که تو کتابخونه آقا رو عکسش لاقل دیدی؟
بله بله بله.
چند ردیف مشخص مرتفع؟
بله.
ایشون رمان داشتن.
بله.
ما اینجا تو این برنامه داشت حرف زدیم و جداسازی ها، رمان ها هم نه. بله. که همجور در هم.
بله.
رمان های مثلا روسی، رمان های غربی و اینها. شما آدم اهل رمانین دیگه.
میگم رمان این مثلا چیزی نیست که بگم فضیلتی در من وجود داره، از خواندنش لذت میبرم. مثلا نقد ادبی خیلی تنبلم، مثلا الان بوته بر بوته آقای هاشمی نژاد هست، دو صفحهش میخوام میذارم کنار، یا مثلا ارزیابی شتاب زده جلال آلا، من صفحه 20 جلوتر نرفتم. رمان فضاش خیلی برام متفاوته، در واقع یه جور سرگرمی مفید برام، اینجوری اگر در موردش صحبت بکنم، و یک جهان ناشناخته جذاب برام. میگم این روزها این جنگ رمضان چقدر خوب شد اسمشو گذاشتیم جنگ رمضان. همش فکر میکردم مثلا اگه بذاریم وعده صادق 3-4 اینا چقدر برای آیندگان سخت حفظ کردن این عملیات ها. میدی همیشه به اینم فکر میکردم و چقدر اسم خوبی براش گذاشتیم جنگ رمضان. همش به این فکر میکردم
راحت نوشته میشه، عنوان میشه.
امیدوارم که انشالله با پیروزی ما این جنگ تمام بشه. به این فکر میکنم که خدا به قلم‌های پرمغز، قلم‌هایی که خواندنی هستن، توان بده و اراده لازم بده که داستان‌های خیلی جذاب، نمایشنامه‌های خیلی درجه یکی از این جنگ و از روایت‌ها و از آدم‌های این جنگ بنویسن. امیدوارم که همچنین اتفاقی بیفته. بی‌صبرانه منتظرم 50 سالم که شد یه روز برم شهر کتاب یه رمان بگم، بگم آه من این جنگر زندگی کردم، چه رمان درجه یکیه، امروز بهشتم و با این رمانه میخوام آغاز کنم. امیدوارم همچنین اتفاق خیلی زود بیفته.
یکی از ویژگی‌های این جنگ این است که ما رزمندگانشون نمیبینیم.
بله.
تقریبا نمیتونم فیلمی هم ازشون بگیریم. بله. رفت آمدشون یه اختزاعات ویژه‌ای داره، یعنی این یه پیشبینی در آدم ایجاد میکنه که بخش عمده فیلم‌ها و رمان‌ها احتمالاً در مورد این جنگ اون تو توی تونل‌های موشکی و اینها خیلی نمیگذره. یعنی اگه شما یه فیلم بسازین شاید یکی دو تا سکانسش اونجا باشد، مثلا شاید اصلا نباشه. به همین معنی که فرمودید همه مردم ایران و به خصوص در تهران دارن این جنگ رو زندگی میکنن. این یعنی که شما اگر از مندگان داشتید مثلا 1000 نفرن، 10000 نفرن، 100000 نفرن، 100000 تا قصه داشتید.
بله.
حالا 90 میلیون قصه دارید.
جهان ادبیات بی انتهاست. میشه در مورد یه موجود شنی مثل پاتریک جی سالیوان اگر اشتباه نکنم، اون آدم ملعونی که دستور شلیک رو از ناو میده برای مدرسه میلاد، میشه او رو سیبل ذهنی قرار داد و از او شروع کرد قصه ساختن. این جهان ادبیات بی انتهاست. حتما نباید من ناو آمریکایی رو تجربه کرده باشم. ضربه احساسیشو که فهم کردم میتونه اصلا یه رمان بنویسم که آنتاگونیست پروتاگونیستش مشخص باشه، یه طرفش پاتریک آره، یه سمتش پاتریک جی سالیوان باشه، اصلا آدمی که ندیدیش نه صداش رو شنید ولی میدونی فرمانده اون در واقع ناوی بوده که شلیک به سمت مدرسه مینا اتفاق افتاد. میگم جهان ادبی که جهان بی انتهاست، بی انتها و لذت بخش، به شرطی که مسافر این جهان باشی، یعنی برات همین اندازه لذت بخش باشه. جادوی کلمات برای شما حقیقتا جادویی باشه.
خیلی ممنونم خانم لیلی آج. امیدوارم که فیلم ها و آثار درخشان تئاتری سینمایی، حالا این یکی سریالتون هم ببینیم و حظ ببریم و بعد از این هم بیشتر. آدم ها عوض شدن.
بله، فکر میکنم ما دیگه آدم های بعد جنگ رمضان، آدم های ساب، آدم های قبل و بعد جنگ رمضان قطعاً یه پوست اندازی برمون، یه عرق ریزان روحی داشتیم، حتما به سمت خیر و روشنایی.
انشالله. خیلی ممنونم. انشالله که ایرانی باشید و ایرانی بمانید. خداحافظ شما.
شکستم تو نشکنی، چکیده بغز تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، تا این هزار و یک دلیل بودنم. بوسه میزنم. ایران تو تا ابد به من هرگز نمیری، از میان هستم اگر تو باشی. ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام.
دوستان با